الو،
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خوب هستید؟ زنده باشید. گمان هستم خبرنگار سپهر.
بله، خوب هستید.
زنده باشید. نماز روزتون قبول باشه. سال نو رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از وقتتون.
سلامت باشید. خب خانم گودرزیان، فرق اجازه بدید ما بریم سراغ مصاحبه‌مون و سوال اول رو من اینطوری شروع بکنم که شما با معرفی خودتون یه بیوگرافی از خودتون به ما بدید تا انشالله بریم سراغ سوالای بعد. من در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا گودرزیان فر هستم، کارشناسی ارشد تفسیر علوم قرآنی، متولد 1366 شهرستان ملایه. در حال حاضر تا الان که دارم با شما صحبت میکنم توضیح داشتم 24 عنوان در حوزه ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت و مدافعان سلامت کتاب تألیف بکنم.
بله.
پژوهشگر هستم، پژوهشگر علوم دینی که چندین بار به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدم و حالا در حوزه ادبیات پایداری هم الحمدلله خوبی بازی داشتیم که حالا باید شده که زمانتر به کار ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. خب سوال اولی که پیش میاد این هست که شما چرا نویسندگی رو انتخاب کردید و چرا این حوزه رو و از کی فهمیدید که در واقع اون جوشش درونی رو برای نویسندگی دارید؟
خب میگه چطور نویسنده شدم، چطور تصمیم گرفتم نویسنده بشم. خب از حالا بچگی استعداد و توان و من در خودم احساس میکردم که وجود داره، مشاهده مینوشتم، همیشه بهترین مشاهده بود، بالاترین نمرات میگرفت، تشویق هایی میشدم. وقتی که ناراحت میشدم تنها چیزی که آرومم میکرد نوشتن بود و کتاب خوندن.
چه سالی؟ یعنی چند سالتون
بود؟ یعنی دیگه شما فکر بکنید از دوران راهنمایی که دیگه من باز احساس که آدم به سن بلوغ میرسه و احساس میکنه که باید هدفی رو برای زندگیش مشخص بکنه و یه مقدار خودش رو بیشتر میشناسه. از اون موقع من دیدم با تنها چیزی که آروم میشم همین نوشتم و کتاب خوندن. ساعتها وقتم رو برای کار میذاشتم، علیرغم اینکه هم کلاسی هم وقتی میدیدم اون موقع من یادم رو داریم گفتم مثلا کتاب چی داریم میخونیم، گفتم عدل الهی شکایت الله متحری و شهید متحری و بعد میتونم آخه این کتاب ها چطور در میایدش رو میفهمیم. من متوجه میشدم اون موقع یا یه کتاب های دیگه که مثلا اصلا شاید میگردم بعد چند سال دیگه اینها رو بخونم، ولی چون مطالعم زیاد بود چون مینوشتم اینها رو متوجه میشدم، نکته برداری میکردم، داستان و داستان شاید متحری میخونم، بعد از تخیل خودم حالا چون خیلی تخیل بالایی داشتم اون موقع میرفتم مینوشتم، خیلی علاقه داشتم. تا اینکه سال اول دبیرستان خانم سلام معلم پرورشی خواهر شهید حسین سلام دیدن، ایشون یک کتابی رو به ما معرفی کردن به نام هرمان حسین که از نوشته‌های شهید احمد رضا حدید.
بله.
هیچ وقت یادم نمیره اون ساعت من محو صحبت‌های بعد خانم سلامی شده بودم و بعد از کلاس گفتم که اگر میشه این کتاب من امانت بده. اون موقع خیلی تعداد این کتاب ها زیاد نبود، در صورتی که حداقل من خودم اینقدر دسترسی نداشتم به کتاب های شهدای دفاع مقدس. چند روز این کتاب رو امانت گرفتم میرفتم مینوشتم، یعنی کتاب رو من خودم دستیاری توی دفترم نوشتم، چندین بار میخوندم و عشق میرفتم. از این موقع علاقه من به حوزه دفاع مقدس زیاد شد، کتاب ها رو شروع کردم مطالعه کردم. خاک های نرم کوش یکی از کتابهایی بود که خیلی من تحت تاثیر قرار گرفت، کتاب نویسنده بزرگ آقای سعید عاکف، آقای حمید حسام. خیلی دید واقعا کتابهایشون رو مطالعه میکردم و الحمدلله تا اینکه سال 92 خودم وارد این عرصه شدم.
اولین کتابی که تألیف کردید چی بود؟
اولین کتابی که نوشتم عاشقانه تا حرم بود. اون موقع بحث شهدای مدافع حرم خیلی زیاد مطرح میشد. من متوجه به کتابایی که خونده بودم خیلی ارادت داشتم شهدای دفاع مقدس. حجم ها اوایل بر علیه شهدای مدافع حرم و خانواده هاشون زیاد بود از طرف دشمنان داخلی و خارجی. بعد من میشنیدم این صحبت ها رو خیلی ناراحت شدم، میگفتم خب اینها هم مثل شهدای دفاع مقدس چرا باید اینقدر حجم باشه. اومدم اولین کتاب و خاطر درباره شهدای مدافع حرم نوشتم، عاشقانه تا حرم. من یادم وقتی افتاده این دو تا از اساتید این کتاب رو خوندم چقدر تحسین کردن و همین تحسین اونها باعث شد که جرأتی تو وجود من به وجود بیاد و جسارتی که پس من هم میتونم بنویسم و بعد از این شروع کردم به نوشتن.
بله، یکم برگردیم عقب‌تر. شما توی در واقع اساتیدتون کیا بودن؟ کجا آموزش دیدید؟ اصلا از چه سالی وارد این حوزه شدید که نیاز داشته باشید نویسندگی به آموزش هم احتیاج داره؟
بله، خب ببین، اولین کتابی من نوشتم تجربی بود و واسه مطالعه کتاب‌های زیاد. من الان وقتی که کارآموزها هم میگن که مثلا که در جریان ما چه کار بکنیم که نویسنده بشیم، اول باید مطالعه بکنید. وقتی مطالعه داشته باشی شناختتون نسبت به اون حوزه که میخواد کار بکنید زیاد میشه و این باعث قوت قلم و ذهنتون میشه. با واسه مطالعاتی که داشتم و علاقه که داشتم، اولین کتاب خب این ترتایی که تو به کتابی که نوشتم هیچ تجربه‌ای که بخوام به صورت حالا آموزشی بوده من نداشتم. بعدم که کتاب ها معرفی شدم به بنیاد حساس و من شهر شهر دفاع مقدس، خب کلاس هایی رو برگزار میکردن، کارگاه هایی رو به حضور احساس بزرگ کشوری برگزار میکردن، دیگه حضور من توی کارگاه ها مستمر شد و بیشتر از پیش باعث شد که هم علاقمند بشم، هم این که خب دیگه به صورت تخصصی وارد بشم و هم روی محتوا و هم روی ساختار کتاب بیشتر مسلط بشم خیلی کمکم کرد. کارگاهی دکتر عباس نژاد بود، دکتر عباسی بود، خانم کلر جوبر نیستم، من کار کودکم رو زیر نظر ایشون شروع کردم و اولین کتاب کودک منو ایشون تایید کردم و با راه نمایی ایشون خانم کلر شدم.
درسته. نویسندگی چقدرش نیاز به مهارت داره، چقدرش جوشش درونیه؟
خب هر دو تأثیر دارن، یعنی استعداد یک حالا باعث میشه که انگیزه پیدا بکنی، وقتی استعداد باشه علاقه باشه و انگیزه هم میاد، وقتی انگیزه میاد خب باید به هر حال کاری که شروع کردی یک مهارتی پیدا بکنی و این مهارت نیاز به آموزش داره و این همه در کنار هم شاید به ترتیب پشت سر هم باید قرار بگیرن تا مثل خیلی از کارهای دیگه، خیلی از شغلهای دیگه بتونی یک نویسنده باشی. یعنی اول استعداد رو درون خودت کشف بکنی، علاقه رو بهش بها بدی، بعد انگیزه پیدا میشه، چون این کار نویسندگی به خصوص در حوزه دفاع مقدس خیلی سختی داره. من یادم گاهی اوقات واقعا مستعصل میشدم. خب ببینید ما در مورد شهید داریم صحبت میکنیم، رزمنده ها حاضر مصاحبه نمیشن، گاهی اوقات خانواده ها حاضر نمیشن مصاحبه، بعد چندین بار باید بری و بیای از یک شهر دیگه به شهر دیگه، بعد یک ساعتی رو مشخص میکنن، گاهی اوقات میبینیم ساعتی مشکلی پیش میاد، کاری پیش میاد، نمیتونن بیان، وقت خالی کردی، برنامه ریزی کردی، دوری مسیر هست، از اینهایی که هست خیلی سخته. متعالی رو میشنوی که واقعا تحت تاثیر قرار میگیری، باید خودت رو کنترل بکنی، باید رو احساساتت غلبه بکنی و خیلی از مسائل دیگه. اگه اون علاقه نباشه واقعا نمیشه. بعد هم باید خب به هر حال حوزه ادبیات پایداری هم یک سبک و سیاق خاص خودشو داره، خاطر شفاهی یک نوع، تاریخ شفاهی یک نوع، داستان خاطری یک نوع، و اگر بخوای روی روش های تخصصی سبکایی که هست و بزرگان کار کردن بخوای تکیه نکنی و هیچی ازشون ندونی، مسلما مخاطب متوجه نقص میشه و کارتو مشکل برمیخوره.
بله. و وضعیت در واقع ارتباطتون اینطوری بهتر بپرسم، با ناشرها به چه صورت هست؟ مشکلی تو این حوزه ندارید؟ مثلا چی کار میکنید در این باره؟ ارتباطتون با ناشرها چطوره؟
خب ببینید، من اولین کتابی که نوشتم 3 سال تو دنبال ناشر میگشتم. یعنی خب ناشر خصوصی که از اینایی میخواستن که واقعا من از اختش برمیم اومدم. بعضی از انتشاراتی ها هم نویسنده های خاص خودشون دارن، یعنی متاسفانه خصوص در همدان یک چند نفری از نویسنده ها مطرح شدن. فقط میگن اونها، فقط انگار ما داریم حتی در حدود دفاع مقدسان سلبریتی پروری میکنیم. خیلی آفت بزرگیه برای دفاع مقدس ما که ما فقط بها میدیم به 2-3 نفر، به 4 نفر. بله، بزرگان مثل آیه حسام واقعا قابل ستایش هم دارین، از انسان اخلاق محور و بزرگی هستن که من خودم خیلی چیز از ایشون یاد گرفتم و حالا مونده ما بهشون برسیم. در حد بین المللی درخشیدن، ولی بعضی از حالا متاسفانه حالا ناشرا هستن که خب میگن که اگر کتاب فلان باشه ما چاپش میکنیم، اگر از فلان نویسنده هست. خب اینها چطور شدن یک نویسنده؟ بهایی داده شد، تجربه کردن، راههایی رو رفتن، به مرور زمان بزرگ شدن و این فرصت رو ما به دیگران هم بدیم، به دیگر کسایی که وارد این عرصه شدن جمعون ها بده. اگر فقط ما تکیمون روی 3-4 نفر بشه، خب پس بقیه باید چی کار بکنن؟ آیا دیگران اجازه رو ندارن ورود بکنن؟ این مثلا خیلی منو عذاب میده. مثلا یک جایی یک محضونی ما میشینیم، جلساتی ما میشینیم، میگن خب فلان نویسنده، فلان آقا یا خانم نویسنده مثلا تا اون هست، ما سراغ کسی دیگه نمیریم.
چطور این چالش رو حل کردی؟
بله،
چطور این چالش رو حل کردی؟
من خودم سعی کردم که غلبه بکنم روی مسئله. خب میشنیدیم حرفایی رو، مثلا این یادم یه بار کتاب منو مثلا با فلان خانم بزرگ نویسنده مایسی میدیدم. خب ببین ایشون 20 ساله دارم مینویسن، من 8 ساله دارم مینویسن، پس من 12 سال دیگه بعد راه برم تا بهشون برسم. و من هم حرفی برای گفتن دارم، اینجوری نیست. جوانگرایی که از اتفاقا دارن تاکید میکنم روی مسئله هم هست. بعد خب ببینید استثنا، من کتابم که نوبت چاپ مون تا اینکه با بنیاد احساسات آشنا شدم، بنیاد احساسات و نشر بشه در دفاع مقدس، با حد ادبیاتش که ما تغییر پیدا کرد، نهای برخورد اومده بودن، من دیدم که در سیستم بنیاد احساسات یه اتفاق بزرگ داره رقم میخوره و اون هم بها دادن به نو قلم هاست، به جوان هاست. میان به اونها بها میدن، راهنماییشون میکنن، کارگاه آموزشی براشون میذارن، حمایتشون میکنن، تشویق میشن، تعقیب میشن، آثارشون چاپ میشه، آثاری که بازخورد داره تجدید چاپ میشه، ترجمه میشه، صوتی میشه. و این اتفاق بزرگیه به نظر من که واقعا جای قدردانی داره. هم از سردار ظفری، هم از مدیر تاریخ ادبیات برخورد داشت، اومدن این اتفاق رو رقم زدن، این انحصار شکنی کردن، تابو شکنی کردن و همه اجازه ورود دادن کسایی که علاقمند هستن. حالا دیگه به میزان اون استعداد و توانایی که اون فرد داره دیگه میان ازش حمایت میکنن. و خیلی از کتابام ترجمه شده، خیلی هاشون تجدید چاپ شدن و خب این خودش خود به خود بعدا مشخص شد که ما هم میتوانیم. و این نویسندگی در حوزه دفاع مقدس انحصارا به چند نفر تعلق نداره.
درسته. میخواستم از مشکلاتتون آخر سر بپرسم، ولی حالا به جز این مسئله اگه
نه دلم پر بود.
نه چون دیگه حالا اینجا بحث نشر رو من میدونم نویسنده با نشر خیلی مشکل دارن و باید خیلی برن بیان تا این اتفاق بیفته. حالا اگه چالش دیگه ای هم دارید در راه نویسندگی بفرمایید.
بله، بزرگترین چالش ما همینه در حوزه دفاع مقدس. خب میگم اساتید بزرگ هستن، قابل احترامن، باید ما زانو ادب بزنیم و از اونها یاد بگیریم. اما این که گاهی اوقات بعضی از آثار نویسنده ها معرفی میشن برای ارزیابی پیش این اساتید، خب اولا اینکه ما کتاب هامون بالاترین مرجع ادبیات کشوری، سازمان ادبیات کشور کتاب های مجوزش میاد، کتاب هایی که بنیاد چاپ میکنن کتابی هایی هستن که سازمان ادبیات کشوری بالاترین مرجع در حوزه ادبیات پایداری اونها رو تایید میکنه. پس کتاب های کتاب هایی که اعتبار دارن، شناسنامه دارن. اما فرضاً ما میبینیم که بعضی از نویسنده ها با گریه گلایه دارن خب فلان کتاب من و فلان استاد نویسنده برای ارزیابی برده، اونقدر اشکالات و ایرادات علکی از این کتاب من گرفته که من احساس کردم کتاب من باید دور ریخته بشه و این زحمات و یک دو سالی من باید به هدر بره، در صورتی که من اینو میفرستم به فلان مرجع با کمترین اشکالات قابل بازیابیه و بازنویسیه. بعدا مشخص میشه خب حالا مثلا این نویسندگان بزرگوار کلا قبول ندارن نویسندگان نوقلمو و میگن خب حالا ورود شما به این عرصه حالا مونده که دست به قلم بشید و فعلا نباید کتاب بنویسید. خب این که مثلا مشکلات و دردها و معضلاتیه. خب اگر قرار باشه ننویسن پس کی بنویسن؟ اگر قرار باشه کتاب‌هاشون دیده نشه پس کی باید دیده بشه؟ به هر حال از یه جایی شروع کردی. شما هم مثلا کتاب‌های الانتون مقایسه بکنید با 10 سال پیش خیلی تفاوت داره. اون چی که باعث ترقی میشه تمرینه، مطالعه است، پژوهشه، باعث رشد میشه همین نوشتن هاست. و خب این یکی از مسائل و مشکلات که میگم بعضی از ناشرها فقط تکیه دارن روی این نویسندگان به خصوصی و این باعث میشه که زحمات دیگران نادیده گرفته بشه، دل سرد بشن و تو این عرصه ورود نکنن، برن استعدادهاشون رو توی عرصه های دیگه بخوان استفاده بکنن.
فرمودید که بعضی از کتاباتون تجدید چاپ شده، ترجمه شده، منم خوندم توی خبرها. کتابهایی که به طور ویژه حالا کسب جایزه داشتن یا شامل همین چیزایی که خودتون گفتید شده، کدوم کتابهاتون بودن و چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی فکر میکنه چه درون مایه‌ای داشتن که باعث شده موفق باشن؟
من کتاب شهید الکرخ هم که مستند روایی زندگی شهید احمد روستایی برگزیده شد برای اولین صفحه بین المللی ترجمه. سه تا کتاب رو برگزیدن، یکی کتاب ها جلال بود، کتاب شهید الکرخ و من رضا هستم. خب این افتخار برای من بود بعد از 40 سال یک اتفاق بزرگ کشوری و بین المللی در اتفاق میفته و اتفاقا این جرقی نهضت ترجمه در خصوص کتاب های دفاع مقدس در استان همدان که الان کشوری شده و به طور جد خود آقای دکتر زردی گل و آقای پور مختار اسناد کل کشور پای کار اومدن، جرقش از کتاب شهید الکرخ خواست. وقتی که این کتاب تصمیم گرفته شد، خب با این کتاب زمان کرونا چاپ شد، در همون زمان به چاپ دوم رسید، اینقدر مخاطب نیست باشه ارتباط برقرار بکنه. بعد الان هم که به چاپ ششم رسیده. خب این کتابو یک فرهیخته ایرانی که در ایتالیا تحصیل کرده بود کتابو خونده بود و تصمیم گرفته بود ترجمه بکنه. این کتاب وقتی ترجمه شده بود فرستاده بودن دانشگاه تورینو، حالا دانشگاه تورینو، اونجا یک دانشجوی لبنانی و یک دانشجوی استرالیا این کتابو مطالعه میکنن و مورد تحسینشون واقع میشه. از اونجا ایمیل میزنن به این مترجم و میگن خب از این دست کتاب ها به ما برسون، ها چقدر کتاب های عالی و درجه خوب و حس خوب میدادم از خوندنش. از اونجا خب جرقه این کار رقم خورد که بیان خود فرهیختگان خارجی و وارد این عرصه بکنن و از خود اونها کمک بخوان، دانشجویان خارجی. خب این کتاب به 5 زبان ترجمه شد: اسپانیایی، اردو، کردی سورانی، انگلیسی و عربی و در حال حاضر هم به زبان پشتو به خاص خود دانشجوی پشتو زبان و انشالله به زبان روسی و فرانسه هم ترجمه قرار بشه.
و چه تصمیه کتاب چیه شهید الکرخ؟
شهید الکرخ خب اینشون یک نوجوان 17 ساله بودن که در
فامیلیشه؟
نه ایشون شهید احمد روستایی نوجوان 17 ساله بودن که در به اسارت دشمن در میاد و خانواده فکر میکنن که به شهادت رسیده، چون همرزم شهادت میده که ایشون مجروح شده و دیده که شهید شده، اما بعد از 35 سال که پیکرشون از زندان الکرخ بغداد یا همون ابو غریب الان تفحص میشه، متوجه میشن که ایشون اسیر شده و در اسارت شهادت است. الکرخ یک زندان مخوفه در بغداد که نوجوان های زیر 18 سال اونجا نگه میداشتن.
و این کتاب چطور شکل گرفت؟ یعنی ایدش از کجا به ذهنتون رسید؟
خب من یه مقطعی همکاری داشتم با برادر بزرگوارشون حاج محمد روستایی، اونجا من فیلم وداع خانواده رو دیدم با پیکر شهید بزرگوار، دیدم خیلی پدرشون با صلابت بعد از 35 سال اومدن، خدا رو شکر میکنم، بالا سر پیکر مطهر فرزندشون قرار گرفتن و این جمجمی این شهید اندازه کف دست شده بود، اینقدر شکنجه شده بود و شهادت رسیده بود، خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم. از همونجا از خانواده کسب اجازه کردم، خانواده ابتدا مخالفت کردن، گفتن خب 18 سالش بوده شهید شده، خیلی زمانم توی جبهه نبوده، خیلی خاطراتی آنچنانی نیست، اما بعدا خودشون همکاری کردن، مصاحبه کار رو انجام دادن و الحمدلله کتاب خیلی خوب ما تونستیم که از این کتاب از این شهید بزرگ رو تألیف بکنیم.
بله خیلی هم. خب الان چی کار میکنید؟ کتابی در دست تألیف دارید؟ مقدمات کاری رو فراهم کردید؟ دارید میکنید؟
بله من تازگی ها کتاب شهیدان حجازی رو تموم کردم که انشالله به زودی رو نمایون انجام میشه، انشالله اگر توفیق باشه. چندین کار دیگه هم، بله زمان برای عاشقی هم که تازگی تمام کردم، خاطرات
یعنی چاپ شدن اینا شهید.
کتاب زمان برای عاشقی بله، ولی خب انشالله قرار هست بازش رو نمایی دیگر ما به صورت کشوری براشون برگزار بکنیم، ولی کتاب شهید حجازی نتازه تمام شده نوشتنش، فارغ شدم از نوشتنش. انشالله تا ببینیم کدوم شهید ما رو انتخاب بکنه، چون ما نویسنده و دفاع مقدس معتقد هستیم که اون سوژه ما رو انتخاب بکنه، نما سوژه رو، و حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میافته.
زنده باشید، خدا شاید توفیق تو مده. بیشتر خودتون چه کتابایی میخونید؟
من در حوزه دفاع مقدس به صورت تخصصی میخونم، در حوزه علوم دینی چون رشتم مرتبط هست با تفسیر علوم قرآنی، در حوزه اجتماعی کتاب ها رو خیلی دوست دارم مطالعه میکنم، آسیب های اجتماعی. حالا این مقدار فرصت محدود شده برای مطالعه، ولی خب بیشتر در حوزه دفاع مقدس و علوم دینی سعی میکنم که وقت بذارم مطالعه.
از بین نویسنده ها به کدومی کشون علاقه مندید خودتون؟
در حوزه دفاع مقدس من نوشتای های حمید حسام، استاد حمید حسام خیلی باور دارم، خیلی زیبا می نویسن. آقای سعید آکف
بله
خیلی دوست دارم نوشته هاشون، خانم محسن سپر، اینها نویسنده ای هستن که فکر میکنم که حقیق واقعا به معنی واقعش در حوزه دفاع مقدس مدیون این بزرگواران هستن.
درست. به نظر شما نویسنده موفق چه کسیه؟ تعریفتون از نویسنده موفق کیه؟
من خانم گما وقتی کتاب تمام میشه، نوشته میشه، انگار که یک فرزندته، یعنی این حکم برای ما داره، یک تلقیه کتاب این داره که یک فرزند جدید متولد شده و عشق می‌ورزید این کتاب، بخاطر اینکه برای زحمت کشیده. وقتی این کتاب دست مخاطب میرسه، مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار بکنه و از این کتاب بتونه هدفشو انتخاب بکنه. ما دیدیم من یک کتابی رو که از شهده مدافع حرم نوشتم، ایشون خیلی تحت تاثیر کتاب سلام بر ابراهیم قرار گرفته بود و خب رفت مدافع حرم شد تحت تاثیر شهید ابراهیم هادی و شهر شهادت بود که کتابشون من نوشتم که در روزی صدا قارمی هم خود. من احساس کردم که چقدر خود ما کتابهایی رو بنویسیم که هدف مخاطب از وقتی این کتاب میخونه هدفش رو بر اساس همون نوشته بگم من هم دارم مثل این شخصیت در مشکلاتم غلبه بکنم، من هم دارم مثل این شهید این اتفاق توی زندگی میفته. این کتاب این نویسنده نویسنده یه موفقیه و زمانی اتفاق میفته که اغراق توی کتاب نباشه، خانم گمارت رو به دفاع مقدس دافت دید که ما باش مواجه هستیم اغراقه، حاشیه پردازیه، برای اینکه هرچی کتاب بره بالا چیزهایی رو می‌نویسن که واقعا لازم نیست.
یک وقتایی به نظرم، یعنی یک وقتایی احساس میکنم که به خاطر همین کمیته، یک وقتایی هم حالا نمیدونم این تعبیر درست باشه یا نه، اما بازارگرمیه، مخصوصا اون عاشقانه های صورتی، نشون دادن یک بعد از زندگی شهدا و انحصارش در یک در واقع چهارچوبی. نه تنها من رو به اون سمت ارتباط گرفتن با اون کتاب نمیرسونه که عملا یک ناامیدی در من ایجاد میکنه و یک انتظار بیجا که یا باید همچین شخصی به پست من بخوره یا اینکه اگه نخوره مثلا دیگه من نمیتونم و فلان، و متاسفانه این آفت هست و
بله.
چون بازارش هم گرمه
بله همین دیگه یک بحث هم که نویسنده بیاد بگه که ببینید من بلدم مسئله پژوهشیشو به رخ دیگران بکشه، در صورتی که مخاطب ما عامه، از یک زن خانه‌دار شاید فیکس گرفته باشه خیلی براش اهمیت نداره، حالا مثلا یه چیز دنبال یه چیز دیگه هست، دنبال یه آرامشی. وقتی کسی در حوزه دفاع مقدس با همه حوزه فرق میکنه، انتخاب میکنه که کتاب نیسته، میخواد یه چیز برسه، آرامشی رو در داخل اون کتاب میخواد پیدا بکنه، میخواد ارتباط بگیره. وقتی ما ماورایی میکنیم اون مادر شهید و همسر شهید و اون خود شهید و دست نیافتنی جلوه میدیم، به قول شما یک به جای اینکه بخواد ایده بگیره، ارتباط بگیره، هدفش رو برنامه ریزی بکنه، کتاب میذاره که میگه من کجا و این مادر شهید کجا، این همسر شهید. در صورتی که ما یه واقعیات ها رو اونطور که حد بنویسیم مخاطب متوجه میشه. من یادم کتابی که مینوشتم ملک از سرداران شهید بود، من نوشتم که این دختر دوست نداشته چادر بپوشه، نداشته چادر، مانتایی بوده. من اون یکی تو تر زمیستند و حجم وارد کردم که تو چرا اومدی تو این کتاب به دختر شهید توهین کردی و نوشتی این دختر دوست نداشته چادر بپوشه. گفتم واقعیت همون چیزی که بوده، من نوشتم دختر شهید ممکن چادری باشه، ممکن مانتایی باشه، آسیبی نمیرسونه. چرا شما فکر میکنید ما همه چیزها رو باید بیاریم از تخیل خودمون در داخل کتاب وارد بکنیم که به مذاق جامعه هدفمون خوش در بیان؟ اگر این دختر مانتو این کتاب رو بخونه، خب بله، میگه خب من هم با مانتو میتونم کارهای مهمی رو انجام بدم، چه اشکالی داره؟ بله، دختر مادر این کتاب بخونه ببینه خب بله، فرزند شهید هم امکان داره چادر نپوشه، یک مسیر دیگری رو برای تربیت بچه‌ش انتخاب میکنه. پس اینها هدفمون این نیست که اغراق بکنیم، واقعیت ها رو بیان نکنیم. حالا من حاشیه میرم. بله، مسائل هست، مطالب هست، اغراقی، حاشیه پردازی، اصل مطلب رو ننوشتن، بخوایم علم و دانش خودمون رو به رخ مخاطب بکشونیم، بعضا پاورقایی ها از خود متن کتاب بیشتر میشه.
درسته.
بعضی وقتا در مورد همسران شهدا کتاب می نویسن، اینقدر اقراق می کنن، اینقدر سختی رو تو زندگی این که طرف میگه، یکی از کتاب ها رو خواننده ها خونده بودن، میگن خب این شهید چطور شهید شد اینقدر به همسر سختی میداد؟ بله، ما منکری نیستیم که همسران شهدا سختی کشیدن، من خودم دو کتاب در حوزه همسران شهدا نوشتم، ولی غافل میشیم از اون طرف که خب حالا این شهید رو ما طوری داریم جلوه میدیم که یک فرد بی احساس، بی مسئولیت، خشک مذهب بوده نسبت به خانوادش، به خاطر اینکه همسر شهید رو ما ماورایی جلوه بدیم.
یه وقتایی هم نوع پرداخت به مطلب جالب نیست. من خودم آدمی نیستم که کتاب رو ناقص بخونم، ولی برای اولین بار طی این سالها یکی از کتابهایی که فکر کنم تقریز رهبر انقلابم بهش خورد
بله.
و خیلی صدا کرد، اصلا وقتی این کتاب رو میخوندم و اولین بار بود طی این سالهایی که من کتاب میخونم یک کتاب رو ناقص خوندم، یعنی اصلا سابقه نداشت. اونقدر که هی این خانم غر میزد، هی چی میکرد. بعد من مقایسه میکردم مثلا با سختی هایی که مادرم خودش کشیده، میگفتم چقدر این لوسه، چقدر بد پرداختن به این مسئله سختی کشیدن، این چقدر بغرنج و پررنگ و فاجعه بار مثلا توصیفش کرده، در صورتی که برای منی که مثلا شاید زندگی سختی رو دیدم، چه مثلا تو خانواده خودم چه بین اطرافیان خودم، کم چقدر لوسه. آیا چون همسر شهیده حق داره انقدر لوس باشه و نویسنده اینطور بهش بپردازه؟ خلاصه که اصلا هم خورد کرد که تاور نصفه گذاشتم کنار. خب من یه سوال دیگه ای هم میخواستم از شما بپرسم، اونم این بود که فکر کنم آخرین کتابم، آخرین سوالم، اونم که آینده نویسندگان حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری در همدان رو چطور ارزیابی میکنید، چطور میبینید؟
خب همدان نسبت به تمام استانها در این حوزه بدون اغراق جلو هست و پیشتاز هست. عرض کردم با وجود نویسندگان بزرگی چون آقای حسام که واقعا خازانه و خاشانه، من ازشون مطلب یاد گرفتم، پیشتاز هست. اما این پیشتاز بودن در حوزه دفاع مقدس اگر به همون سمتی بره که خدمتتون عرض کردم، فقط انحصاری باشه، فقط نویسندگان یک تعداد خاصی نویسنده، مطمئنن چیزی که از حوزه دفاع مقدس میمونه یک ادبیات، یک حوزه منفعل ناکارآمد که ما جوانگرایی پس زدن جوانها رو تو نرسی داریم اگر با این روندی که هست پیش بریم، آینده آینده خوبی نخواهد بود. خب آینده آینده درخشانی نخواهد بود. اما اگر بیاییم از تجارب این اساس بزرگوار استفاده بکنیم، کارگاه های تجربه نگاری بذاریم، به جوان ها و نوقلم هایی تو این عرصه وارد شدن بها داده باشه، امثال استاد حسام ها در آینده ای نچندان دور به مراتب خیلی بیشتر میشه. و اینه که برای حوزه ادبیات پایداری ما یک برد، استان ما یک برد تلقی میشه. انشالله که این اتفاق بیفته، انشالله که مسئولین از این خواب غفلت بیدار بشن. کلمه سلبریتی پروری رو تون عرصه به کار بردم، شاید کلمه درستی نباشه، اما ناخودآگاه ما داریم اتفاق رقم میزنیم. بها ندادن به بعضی از نویسنده‌ها، راه ندادن به اونها، آثار اونها رو تخریب کردن و تحقیر کردن در حوزه ادبیات پایداری مطمئنن جایی نداره و عواقب خیلی خوبی هم نخواهد داشت. ببخشید من شاید تون صحبت کردم، سریع صحبت کردم، ولی خود مسئله مشکلاتی هستن که ماها که حالا خیلی از ورود منزین عرصه نمیذاره باش دفت و پنجه داریم نرد میکنیم.
زنده باشه. یه سوالی هم میپرسم، حالا شخصی اگه دوست داشتین جواب بدین، که متأهلین یا مجرد؟
بله
من متأهل
هستم و مادر.
زنده باشه. همسرتون همراهی میکنن؟ ایشون هم
بله.
کتاب
اگه من همراهی ایشون نبود مطمئنا نوشتن، این چون سختی داره کار ما.
آره
محقق نمیشد. بله
زنده باشه. خدا رو
کمپای من هستن.
اگه صحبتی مونده من نپرسیدم تو سوالام، شما دلتون میخواد بهش اشاره کنین، ما محدودیتی نداریم، من در خدمتون هستم. کلام پایانی با شما باشه.
من واقعا حالا بر خودم لازم میدونم، واجب میدونم که حالا شاید این کلیشه‌ای شده باشه تشکر و قدردانی، ولی واقعا تشکر و قدردانی میکنم از بنیاد احساس و نشر شهید فای مقدس و بها دادن به نوقلم ها و نویسندگان جوان که تو نرسه وارد شدن، حمایت سرباز وفر تیمشون که اگر اتفاق نمیافتاد مطمئنم خیلی از نویسنده های جوان جرأت ارزندان تو حوزه رو نداشتن، حمایت کردن نه تنها از من میبینم خیلی از نویسنده های دیگه که دارن به صورت کشوری و ملی که کتاب‌هاشو می‌درخشه، از همین بنیاد برخواستن و انشالله که کارمون رو خالص بکنیم برای خدا. کاری که برای خدا نباشه مطمئنا ارزشمند نیست و موفقیتی هم در پی نخواهد داشت. ممنونم از شما که وقت گذاشتید. تحمل کردید.
اختیار دارید.
امیدوارم که طرف امام حسن مشتبه ها باید خیر بشید و
ان انشالله. خیلی ممنون از دعای خیرتون. منم برای شما روزی توفیق دارم ان شاءالله که در عرصه های مختلف مخصوصا ملی و بین المللی بدرخشید و همیشه همین دغدغه که دارید در بحث اخلاص ان شاءالله که آمیخته با وجودتون باشه. برامون دعا بفرمایید. فرمایشی ندارید؟
زنده باشید.
ممنونم از شما، روزتون بخیر.
صبورانه به حرف من گوش کردید.
خواهش میکنم. خوشحال شدم از آشنایی با شما. خدا نگهدارتون.
زنده باشید.
خدا حافظ.